السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. امشب ما با ملاحظه ایام سوگواری حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها بحثمون رو در همین بخش جاری 20 دعای صحیفه مبارکه سجادیه که دعای مکارم باشه نگه می‌داریم و یک جمله به عنوان عرض ارادت به محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض می‌کنیم، به امید اینکه انشاءالله از عنایات حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا همه ما بهره‌مند باشیم. اون چه که من خدمتون عرض میکنم یک مطلب کاملا سازنده تو زندگی عموم مؤمنین هست، به عنوان یک دریافت روشن از شخصیت و سیره حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها. ببینید، در یک تقسیم انسان‌ها رو میشه 5 گروه معرفی کرد. حالا یه تقسیمه دیگه، ممکنه شما یه چیزی بهش اضافه کنید یا به یک اعتبار. گروه اول کسانی هستند که اینها زندگیشون نکبته، یعنی از زندگیشون دیگران آسیب میبینن، از فکرشون، از اخلاقشون، از داراییشون، از اقتصادشون، از مدیریتشون، از انواع و اقسام رفتارشون، گاهی حتی از لباس پوشیدنشون، از حرف زدنشون. وقتی این به صورت برنامه ریزی شده و مستقر باشه، این تیپ شخصیتی میشه نکبت. وقتی تبدیل شده براش به یک در واقع رفتار ثابت، دائم از ناحیه او به دیگران آسیب وارد میشه. از یک محدوده، مثل اینکه مثلا یک کسی ممکنه تو محیط خانوادهش اینجور باشه، یا تو یک محیط مثلا ادارش اینجوری باشه، توی جمع کوچیک یا در محور همسایه ها و اینها شروع میشه، میره تا اونجا که شما با یک پدیده‌ای مواجهید که نکبت بین المللیه، یعنی برای کل عالم، عالم بشریت نکبته، میشه رژیم صهیونیستی. یک فرد، یه وقت یک نهاد، یه وقت یه سیستم اینجوریست که حالا من اینو الان گفتم یادتون باشه که اون کسانی که الان دارن با صهیونیسم مبارزه میکنن، این جریان مقاومت فلسطین، از این منظر دارن به کل بشریت خدمت میکنن. مسئله فقط برای اهل فلسطین و بمونم جبهه مقاومت و مسلمان ها و امثال اینا نیست. نکتش هم اینه که جریان صهیونیسم نکبت جهانیه، از جهت تولید انواع و اقسام انحراف ها تو زندگی بشر. این هست. یه قلمش هم اینه، شما الان تو کل عالم مستر توزیع بی‌حیایی و بی‌عفتی صهیونیست‌ها هستن. کل صنایع مربوط به این حوزه بی‌عفتی دست ایناست. تمام این مافیاهای پورنو که توی دنیا تبدیل شده متاسفانه به یک تجارت گسترده و پرسود، پشت صحنه‌اش این صهیونیست‌ها هستن. حالا یه ماجرا داره، بگیرید دیگه برید جلو. خب بگذاریم. پس گاهی یک فرد، گاهی یک مثلا سیستمه، گاهی در یک محدوده اندک، گاهی بزرگتر و بزرگتر، گاهی هم میرسه به اصلا کل نظام زندگی بشر. این توضیحی که من راجع به صهیونیست دادم، میدونید دیگه، رژیم مثلا توی این تحلیل رژیم ایالات متحده در واقع همون مسیحیت صهیونیستی هستن یا صهیونیسم مسیحی هستن، که اینا در واقع به یک اعتبار آلت دست اون جریان تفکر صهیونیستی هستند که پشت صحنه کل ماجرا هست. اینا هم آلت دستن. در جلوه ظاهری یه رژیمی در منطقه هست، اینا حامی هن. پشت صحنه‌اش اینه که نه، خود جریان ایالات متحده رو هم اون مافیای صهیونیستی است که داره اداره میکنه. این حالا بحثای تحلیلی خودش داره، الان موضوع بحث من نیست. این یک. پس بعضی ها اینجوری هن که زندگیشون، شخصیتشون نکبت. گروه دوم کسایی هن که انگل هن. یعنی زندگیشون بار بر زندگی دیگران. از تو همین مثالی که زدیم، مثلا تو خانواده این هیچ آورده ای نداره، همه باید کار کنن که ایشون مثلا خوش بگذرون اینجوری، ولی خودش تحمیل به زندگی دیگران. این در باز فرهنگ ما تعریف شده هست. یه گروه سوم هم هستند که اینا گروه بخیلانن، اینا ممسکین. این گروه سوم نه مثل گروه اول نکبتن، نه مثل گروه دوم انگلن، ولی هر چه که دارن مال خودشونه، خیرشون به کسی نمیرسه و ممسکن. دائره زیستشون یه دائره بسیار بسته و محدود به خودشون و نزدیکترین افراد زندگیشون نهایتا. خب اینم میشه یک کسایی هم اینطوریه. استحضار دارید این هر سه فی جهنم و مردود با کم و زیادش، اولی که معلوم تکلیفش، دومی قطعا مردوده، یعنی بیاریه، بیکاریه و کل بر دیگران بودنه، به قباحت اولی نمیرسه ولی مردود از نظر شارع اعظم، بیار بیکار. علاف که خرجشو همش باید دیگران بدن. و البته اینا مدلای پیشرفته هم داره، پیشرفته هاش همین گدایی های سازمان یافته است، اونا همینه دیگه، دیگه شبکه است، گدایی های سازمان یافته است که اینا شبکه دارن، عقبه دارن، دائما با یه ترفندهای معلوم مشغول خلاصه تخلیه جیب عباد الله هن و زندگیشون انگلیه دیگه، اینجوری زندگیشون رو اداره میکنن. توان زندگی تمیز دارن، میتونن کار کنن، میتونن خدمت کنن، میتونن تولید کنن، میتونن تولید درآمد کنن. تنبلیه و بیاریه و میگم شیوه های پیشرفتش هم که اینا هست. یکی از این موارد رو یه وقت پیگیری من کرده بودم، گفتن آقا ایشون هر شغلی بهش پیشنهاد دادیم حاضر نشد. معلوم شد درآمدش از این طریق از تمام اینه که شما میگید بیشتره، ولی حاضر نشد بیاد بره مثلا وایسه کار کنه. بگذاریم، اینم خب اون گروه دوم. با خصوص سومم که بخل یه صفت خیلی پلیدیه در کسی باشه. در یه روایتی داره که از سخا فی الجنه و البخل فی النار، جنسش اینجوریه. اینو فقط خودشون خوش میگذرونن و سلام دارن، امکانات دارن، ممکنه تولیدی هم داشته باشه برای خودش، تجارتی داشته باشه، امکاناتی برای خودش، علمی برای خودش، همش فقط خودم و نهایتاً یک دایره محدود که خانواده خودش باشه. خب این سه تا مردوده، اینو میذاریم کنار. دو گروه دیگه باقی میمونن. گروه چهارم کسانی‌ان که اینها هم بهره‌مندند، هم بهره‌مند میکنن دیگران رو، میشن گروه چهار. یعنی علمی بهره‌منده، دیگران رو بهره‌مند میکنه، معنوی بهره‌منده، به دیگرانم میرسونه، مادی بهره‌منده، به دیگران میرسونه، آبرویی بهره‌منده، دیگران رو هم بهره‌مند میکنه، یعنی هم خودش هم دیگران. قرآن کریم از اینها به عنوان کسانی که مما رزقناهم ینفقون یاد میکنه، خیلی اینا پسندیدن، هم تولید دارن، هم ظرفیت دارن، امکانات دارن، مفیدن، مولدن، هم دیگران رو سر سفره خودشون پذیرایی میکنن، گره گشایی میکنن، کار راه میندازن. اینم پس میشه گروه چهار. خب دیگه چیزی میمونه؟ یکی دیگه میمونه. این گروه پنجم، گروه پنجم کسانی هن که ببینید این گروه چهارم خودشون به زحمت نمیفتن تا دیگران بهره‌مند بشن، یعنی خودشون هم خودشون بهره‌مند میشن هم دیگران، از مازاد بهره‌هایی که دارن انفاق میکنن، زکات، صدقه، رسیدگی، خدمت، اینا هست. گروه پنجم کسانی هستند که برای آسایش دیگران، برای خدمت به دیگران، برای امنیت دیگران، خودشون در شرایط سخت قرار میگیرن. اینه دیگه. این گروه پنجم با کلمه ایثار در قرآن و در روایات ما تعریف شده، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. میگه خودشون شرایطشون سخته، شرایط زندگیشون، ولی دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. این یک عالمیه برای خودش، دیگران رو ترجیح میده. فهرست عجیبی هم داره این گروه اخیر، خیلی نسبت به گروه قبلی کمترن عددشون، ولی کیفیت و اثرگذاریشون خیلی بیشتره. خب. این گروه چهارم و پنجم که برگزیده خدای متعال از بین انسان ها هستن، اون سه گروه که ول معطله، مخصوصا اولیه. اما این دو گروه، گروه چهارم و پنجم، اینا کسانی هستند که پسندیده هستند در منطق الهی، اینا مورد پسندند. ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون اینه که شخصیتشون و سبک زندگیشون عبارت است از، با کلیدواژه برکت تعریف میشه. میگیم این فلانی وجود مبارکی داره، حالا با اون تفاوت‌ها و درجاتش. برکت یعنی چی؟ برکت یعنی خیر مستمر وسیع، حالا به هر اندازه‌ای، این میشه برکت. پس چی آقا جون؟ خیر ثابت باید مستقر باشه، گاهی اینا نه، خیر مستقر و مستمر گسترده. حالا گسترده هم میگیم یعنی همون استمرار، همین گستردگی، و خودش دائره ها و درجاتش با هم فرق میکنه. ما فعلا اصل مسئله این به این معنیست. بعضی ها میخوام بگن کلن خیر مساویست با برکت، در بعضی از مزامین هست، میشه این رو هم قبول کرد. ولی وقتی موارد رو انسان احصاء میکنه، آیات رو ملاحظه میکنه، روایات رو ملاحظه میکنه، میبینه که برکت این خصوصیت رو باید خیر داشته باشه، یعنی هم ثابت و مستمر، هم گسترش داشته باشه، دائره داشته باشه، وسعت داشته باشه، این میشه برکت. حالا خداوند تبارک و تعالی خودش رو، این حالا یک رجوع به آیات قرآنی، خداوند تبارک و تعالی خودش رو وقتی میخواد معرفی کنه با همین کلید واژه معرفی میکنه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تبارک، مبارک است. حالا به خدای متعال میخوایم نسبت بدیم، باید کلید واژه هامون رو تدقیقش کنیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین ندیرا. اینجا خداوند تبارک و تعالی برای خودش از همین کلمه تبارکه استفاده کرده، یعنی خیره مستقر مستمر گسترده بیکران خداست. حالا در یک آیه می‌فرماد تبارک الذی بیده الملک، نگاه کنید این ملک الهی دایره دامنه اون خیر گسترده است و این سفره الهی است که گسترده شده در محیط عالم. در اون آیه دیگه که براتون خوندم سوره فرقان، این سوره ملک، اون سوره فرقان، نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین ندیرا. فرقان همین قرآن دیگه، قرآن در واقع اون خیر بیکرانه حضرت حق که تجلی برکت الهی است قرآن. آقای محمدی اینجا گرم داره میشه، هوا به این خوبی خرابش میکنه. آره صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب هر چیزی هم که به خدای متعال نسبت پیدا میکنه میشه خیر مستقر مستمر بیکرانه و وسیع. هر چیزی که نسبت پیدا میکنه به خدای متعال، حالا نمونه هاشو ببینید شما، در قرآن کریم هم هست. من نمیخوام احصاء جامع داشته باشم چون اون خودش میشه یک بحث مفصلی، من میخوام به نکته دیگه ای برسم. از جمله مثلا قرآن منسوب به حضرت حق، فرمود کتاب مبارکه، توصیف شده به مبارک کتاب. بخونید آیهشو، کتابون انزل الله مبارک لیتدبروا آیاته، مبارک. چی گسترده تر از این؟ رفقا وحی، قرآن، اینکه خدای متعال با بشر ارتباط رسمی برقرار کرده، باش حرف زده، چه خیری بالاتر از این مگه میشه توصیفش کرد؟ چی بالاتر از قرآن؟ خیلی برای ما عادیه، خیلی عادیه. فقط یک آیش کافیه که بشریت از اول تا آخر سر به سجده شکر داشته باشه، فقط برای یه آیش این خدای متعال این باب رو باز کرده باشه، یک جمله با بنده‌هاش حرف زده باشه، یه جمله گفته باشه، کسی میتونه شکر کنه؟ خیلی بزرگه. حالا میگه ما این وحی در اون سلسله نبوتی خودش رسیده به خاتم و در محیط خاتم تبدیل شده به قرآن. مبارکون اینه لیتدبروا آیاته. حالا شما شکر کنید، برید به محضرش، تدبر کنید، ارتباط بگیرید، حالت شکر داشته باشید نسبت به قرآن. خب حالا غرض این یک مثالش، اگر کتاب مربوط به خدای متعال نسبت به خدای متعال مبارکون، اگر بیت ان اول بیت وضع للناس الذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، این میشه کعبه. کعبه اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، این رو خدای متعال مبارک قرار داده، نقطه آغاز بست زمین برای سکونت انسان همون جاست و نقطه آغاز هدایت بشریت همون جاست و اون نقطه‌ای که بعدها هم خودش هم محیطش آکنده از برکت همین جاست. حالا اینم پس بیت، که میاد تو منطقه مکان. البته نمونه دیگه هم داره دیگه، نمونه دیگه هم داره، مثل بقعه مبارکه، این منطقه وادی ایمن و کوه طور، اینها با همین کیفیت توصیف شده. مسجد الاقصا از نظر خداوند تبارک و تعالی مبارکه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. باركنا حوله، اون منطقه یک منطقه مبارکی. جالبه درباره کعبه خداوند تبارک و تعالی رو خود بیت تأکید میکنه، ولی راجع به مسجد الاقصا رو این منطقه پیرامونیش بارکنا حوله، که منطقه میدونید منطقه بعثت هاست، انبیا و مقامات. خیلی جای عجیبیه، این قطعه خیلی عجیبه. بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، که مربوط به معراجه. فرمود خدای متعال بنده برگزیده خودش رو از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا در مرحله اول سفر معراج، بعد از اونجا دیگه به مراحل بالاتر که دیگه بقیهش تو سوره مبارکه نجمه، قطعه از بحث معراج مربوط به اونجاست. خب اینجا منطقش پر برکته. حالا برکت مادی هم داره البته اونجا، یه منطقه سرسبز و خیلی پر رونق و خیلی خاک مستعد و درخت های زیتون و نمونم چه و خیلی منطقهش منطقه پر برکت اقتصادی نگاه کنید پر برکته. معنوی هم که محیط بعثت هاست و قدمگاه انبیا و البته محل دفن بسیاری از انبیاء الهی همونجاست، مسجد الاقصاست. بی جهت هم نیست که اینقدر روش حساسیت هست، جای عادی نیست. الان هم که میدید تمام داستانهای دنیا متوجه همین نقطه است، و چقدر با سلیقه اینا این عملیات ضربه ترمیم ناپذیر رو اسمشو گذاشتن طوفان الاقصا. دیگه از خود کلید واژه اقصا استفاده کردن که کاملا ناظر به مسجد باشه و خودش این بست معارفی محسوب میشه. بعض این قبیل هست دیگه. چیا؟ مثلا درخت. خداوند تبارک و تعالی تو قرآن سخن از یک شجره مبارکه هم به میان میاره. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خب اینجا سخن از یک درخت مبارکی به میان میاد. اینجا وصف درخت شده، شجره مبارکه. البته این خاصه، دربارش هم نکته ها هست که در تأویل محل بحث ما نیست. اگر ظاهر باشه درخت زیتونه که یه درخت پربرکتیه، قرآن کریم در جای دیگه هم بهش قسم میخوره دیگه، میگه و تین و زیتون. حالا چه خبره تو این درخت و در میوش چه آثاری چه برکت جهاتی رو خدای متعال قرار داده، برکات اونم به جای خودش من. خب اینم هست، میبینید دیگه در این آیه کریم هست. باطنن نگاه کنید این شجره مبارکه شجره محمد و آل محمد سلام الله علیه اجمعین و آل محمد، که در جای دیگه به عنوان شجره طیبه ازش اسم برده شد. و مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، به همین عنوان اسم برده شد. اون نقطه مقابل که همین نقطه مقابل این شجره مبارکه و طیبه باشه، شجره ملعونه و خبیثه است. و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. نزش تعبیر شد به شجره خبیثه. ملعونه هم که داریم دیگه، و شجره الملعونه فی القرآن و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. که این شجره ملعونه و خبیثه دشمنان محمد و آل محمد سلام الله علیه اجمعین هستن. اینجوری باله. خب پس ببینید همین این چیزایی که نسبت پیدا میکنه به خدای متعال اینطوره، در زمان هم همینطوره. در زمان یه شب رو خدای متعال به شما معرفی میکنه، میگه یه شبه، اما این یه شب قابل مقایسه با شبهای دیگه نیست. خیر من الف شهر میشه لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. نه با شب قبلش نه با شب بعدش، قابل مقایسه نیست. خیرون تازه گفته، نگفته هزار ماه، میگه خیرون من الف شهر، از هزار ماه هم بهتر. حالا این فراخیش و خیر بودنش و گسترشش تا کجاست که قابل محاسبه نیست. خب این یک شبه. اون وقت قرآن کریم فرمود این شب شب مبارکی است. سوره دخان، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. اونجا گفت انا انزلناه فی لیلت القدر. در سوره قدر، در سوره دخان میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا مرسلین و مندرین. خب این شب مبارکی است، لیلت مبارکه. این لیلت مبارکه یعنی این شب درش خیر به صورت غیر قابل محاسبه‌ای توسعه داده شده. فرود فرشتگان و قبلش نزول قرآن همون کافیه دیگه، و بعد تکرار سالانش و بعد فرود فرشتگان الهی و اون تقدیر همه عالم در محضر ولی کامل و اینو دیگه. حالا بحثایی است که مربوط به لیلت ها. لیلت مبارکه انا کنا بله مندری. خب دیگه اجازه بدید بحثو جمع کنم، چون همجور نمونه هاش به ذهن میاد دیگه. خدمتتون عرض کنم وقتی میرسه به نوبت به انسان، میرسه به انسان، اون انسانی که وجودش میشه خیر، میشه خیر جامع، میشه خیر مستمر، که هم فکرش خیره، هم اخلاقش خیره، هم عزتش خیره، آبروش خیره، دارایی‌هاش خیره، موجودی‌هاش خیره، قدرتش خیره، معنویتش، همش دیگه سراپا خیره، خیر محض، اونم خیر مستمر و بعد وسیع و گسترده. این میشه مبارکون. اون وقت این مرتبه مرتبه است که میبینید حضرت عیسی علیه السلام خودش رو با همین مرتبه توصیفی کرده، و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. و جعلنی مبارکن، خداوند من رو مبارک قرار داد. یه تعبیر باشه، جعلنی مبارکن. همه اون بحثا رو بیارید، نقطه کانونی رو همین کلمه انسانه. همه اون چه که گفتیم در جلوه های الهی از برکت، ولی وقتی میرسه نوبت انسان میرسه یه عالم دیگه ایه. خداوند تبارک و تعالی انسان رو که خلق کرده به لحاظ تکوینی، تکوینن وجود او رو سرشار کرده از مبانی خیر، لذا در آفرینش او به خودش خدای متعال مبارکباد میگه دیگه. مگه نگفته وقتی اون سیر آفرینش انسان رو میگه تا میرسه به اون نقطه پایانی فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. به خودش مبارکباد میگه تو آفرینش این مخلوق. معلوم میشه این مخلوق یه نسبت خاصی با خدای متعال داره و در اون نسبت این مخلوق میتونه جلوه برکت باشه تو این عالم، میتونه جلوه برکت باشه چون وجودش میتونه بست پیدا کنه در محور خیر، میتونه منبسط بشه بی اندازه چون خدای متعال در او روح قرار داده، فطرت از فطرت خودش اینو خلق کرده، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نفخت فيه من روحي. یا همین آیه که الان خوندیم دیگه، خیلی این آیه صریحه، خیلی ثم انشأناه خلقا آخر. گفت تا اینجا که گفتیم از نطفه و علقه و نمونم مزغه و تا برسه به استخوان و فکسون العظام لحمن، بعدم اون بالاخره با گوشت و اینها این استخوان رو قشنگ طراحیش میکنیم، اینا همین یه طرف. بعد فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، در یک مرحله دیگه انشایی در او داریم که این کلمه انشأنا با افعال قبلش که همه خلق بود یا تطور در خلقت بود فرق میکنه. انشاء، انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخلق، یعنی همونی که گفت فتبارک الذی بیده الملک، در اونجا گفت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اینجا میگه فتبارک الله احسن الخالقی. که از این تبارک الله و احسن الخالقین معلوم میشه که این موجود احسن المخلوقینه و دارای احسن تقویمه، یعنی سرشتی باطنی حقیقتی، دارای یک انشاء قدسیه و یک نسبتی با عالم الهی داره، یه ربطی بین او و عالم الهی هست که اگر اون ربط رو کشف کنه و اگر اون ارتباط برقرار بشه و اگر اون ارتباط پرورش پیدا بکنه و تحت تربیت قرار بگیره، این وجودش میشه وجود پربرکت. هرچه بست پیدا کنه این وجود، برکتش گسترده تر میشه تا برسه به کمال. اگر به کمال رسید میشه برکت کامل و کمال برکت، تا اونجا میتونه امتداد بید. اون وقت جناب عیسی علیه السلام میگه من یکی از اونا هستم و جعلنی مبارکن اینما کنت. بعد ما در مباحث معارفی خودمون به این نقطه میرسیم که اساسا خداوند تبارک و تعالی مقصد خلقت رو، آفرینش رو همین نقطه قرار داده. به اینجا هم میرسیم و بعد به اینجا میرسیم که همین کلمه الهیه، یعنی انسانه، کلمه انسان همینه که میشه دست خداوند در توزیع همه خیرات تو عالم. همینه که میشه به یدهی رزق الورا، به یمنهی رزق الورا، همین میشه که همه از او روزی بگیرن، همه تحت برکت او باشن. چون میگه اصلا من به خاطر این خلق کردم، بقیه به خاطر این آفریده شده. یعنی اون صورت تکامل یافته و به فعلیت رسیده نهایی این واحدی که اسمش انسانه، که میشه انسان کامل. و جعلنی مبارکن اینما کنت، من رو مبارک قرار داد. خب این بحث رو اینجا دیگه شما نگه دارید، اینو نگه دارید. یه بابی اینجا باز میشه که الان من به سمتش نمیخوام برم. اون بابی که باز میشه اینه، ما الان که اینجا رسیدیم تو اون گونه بندی که از انسانها کردیم ملاحظه کردید دیگه، اون دو قسم اخیرش میاد تو همین وادی خیر مستمر، بفرمایید گسترده، تو اونا پیدا میشه. اون سه قسم که تکلیفشون معلومه، اما نه این دو بخش، این هست دیگه، چهارم و پنجم تو این گونه است. خب اینجا اون وقت یه بحثی وجود داره که در مسیر زیست انسان چه اتفاقاتی باید بیفته تا این وجود، تا این بذر همینجور بست پیدا بکنه، شکوفا بشه، مثل یک درختی درد میفهمید به بار بشینه، میوه بده، بعد میوهش مستمر باشه. چه اتفاقاتی باید بیفته تا اینجا برسه، تا به این نقطه برسه؟ این کلن همون سیر تکاملی است که به ما ارائه شده. جلسه گذشته درس صحیفه مبارکه اینو خوندیم با شما، نخوندیم؟ و جعلنی علا ملتک اموتو و احیا. اون ملت الاسلام یعنی همین نقشه، همین تکامل. نقشه تکامل یعنی چی؟ یعنی نقشه بست همین وجودی که خداوند تبارک و تعالی آفریده. این باز میشه، این شکوفا میشه. قبلا به عرضتون رسید این مثل استعداد خالصه وقتی که آفریده میشه، مثل همون هسته خرماست. بله تو این هسته خرما یک نخل پرثمر هست، اما این کجا؟ نخل پرثمر کجا؟ این الان اجمالاً یه هسته خرماست، اما این هسته خرما با یه سنگی که کنارش افتاده دوتا عالمه. در اون سنگ استعدادی وجود نداره به این معنا، اگرچه اونم بر خودش استعداد دیگه ای داره، ولی به این معنا، بین یه تیک سنگ با یه دانه خرما چقدر تفاوت هست. شما میگید تو این دانه خرما استعداد یک نخل پرثمر هست، این میشه یک درخت نخل بزرگی که دائم از او خرما، خرما مفصل به دست میاد. بله خدا انشاءالله روزیتون کنه. امسال ما اربعین همون نزدیکی های حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام، یه پیرمرد با صفای نورانی، هم پدر شهیده هم همسر شهیده، پدر شهیدانه چند تا از بچه، از همون بچه های عراق. آره ایشون یه نخلستانی اونجا داشت، ما اونجا خلاصه یه چند شبی بود به نخلستان. بله دیگه همینی بود که بود، درم چند متعددم بود اون اطراف. من فکر نمی کردم نزدیک 100 متری 150 متری حرم مطهر نخلستان باشه، تصوری نداشتیم ازش تو کربلا. نخلستان، دو تا نخلستان بود، یکیش برای ایشون بود، پشتش هم ادامه داشت. بعد درخت بلند و بالا، بعد همجور خورما. دیگه ما بهرمند بودیم با اجازتون، یعنی از این خورما دائما میریخت و خودش هم میریخت، یا این مباشرشون میچید میآورد همجور ظرف ظرف. به خوشمزگی اون خورما مطالعه ندیدیم چی بود. اون از برکات الحسین علیه السلام این درخت، درخت خورما. خدا انشاءالله روزیتون کنه خیلی خوب. حالا قرار کی فکر میکنه این همه، اونم مستمر سالانه توی یه دونه هسته است، یه هسته است دیگه. وقت این همه هسته خورما که زایع میشه، همه باید بزنن تو سرشون بگن هر کدوم اینا میتونست یه همچه درختی باشه. در وجود انسان نسخه کمال تعبیه شده است که خدای متعال به خودش تبارک گفته، تبارک الله احسن الخالقین. میگه آخه تو خبر نداری، من تو این هسته که الان شما میبینی این آقا یا خانومیه که تو این خلاصه مسجد نشسته، داری مثل شعرم میشه تو این هسته ای که اینجا نشسته، البته شما رشد یافته اید الحمدلله، وجودتون پر برکته. قرص تو این هست. میگه من یک مجموعه از استعدادهایی رو گذاشتم که فرد کاملش رو شما نگاه کنید تو افق اولیا میتونید ببینید، تو افق انبیا میبینید. اون فرد کامل همینا، اون همون نخل به ثمر نشسته شما، یعنی به بقیه داره پیام میده، میگه دارید شما، من بهتون دادم، شما نسبتتون اینجوریه. خب شما باید راهشو پیدا کنید که اون بشید. عین او که نمیتونید بشید، بهش نزدیک بشید، شباهتی بهش پیدا کنید. راهش چیه؟ فرمود ملتشون رو بشناسید، به همون ملت زیست کنید. این میشه خلاصه اون کلمه‌ای که امام سجاد علیه السلام در درس قبل فرمودن وجعلنی علی ملتک اموت و احیا. گفتیم ملت همین نقشه راه کمال، یعنی نقشه باریافتن به مقام خلاصه برکت کامل، یعنی وجودت بشه مبارک، یعنی بشه وجودت بشه مبارک، به اینجا برسی. وقت این دیگه خیر محضه، خیر محض و منبسط و گسترده و گسترده. اونجا یه مسیر داره، این مسیر رو به ما معرفی کردن. قرآن کریم کلید واژه برکت رو در اون عنوانی قرار داده که قبلا با هم صحبت کردیم. اول اون جمله قبلی چی بود؟ بخونید جمله قبلی رو دیگه. گفتید اللهم و انتقنی بالهدا، بعدش و الهمن تقوا. ما چند روز سر اون تقوا داشتیم با هم صحبت میکردیم. تقوا این خصوصیت رو داره، یعنی فشرده ملت اسلام و ملت قرآن و ملت اولیا و ملت انبیا. ملت اینجا به معنی دینه دیگه. فشردش میشه تقوا. فرمود اگر شما تو این دنیا میبینید نکبت زیاده، به خاطر اینکه تقوا کمه. اگر اهالی شهرها مسیر زندگی خودشون رو مبتنی بر تقوا برنامه ریزی میکردن، فهمون اصلا تو این عالم نکبتی وجود نداشت، هرچی بود برکت بود. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. گفت همش برمیگرده به شماها که اون هسته وجودی خودتون رو و اون نعمتی که بهتون داده شده بود ناشکری کردید، به اونجا برمید. ولیکن کذبو، نقطه مقابل جالب نقطه مقابل ایمان و تقوا تکذیب آیات الله. اینه این همه نکبت ها همه حاصل خروج شما از نقشه الهی، افتادن به نقشه شیطانی. ابتلا از اونجاست. ولو انه علالو، این تضمینه. جزه میدونید محکمترین آیات قرآنه. یه جا هم بیشتر برکت تو قرآن جنبسته نیامده، اونم هم تو همین آیه است. جای دیگه البته به صورت مفرد هم نیامده. ما کلمه برکت رو به صورت مفرد تو قرآن نداریم، جمع داریم. جمعش هم فقط یه جا داریم، اونم تو این آیه است. قبلا به عرضتون رسید در قرآن کریم یکی تکرار خیلی گسترده نشان دهنده اهمیت فوق العاده است، یکی هم وقتی یه چیزی تکه معلوم میشه حساسیتی روش هست. وقتی تنهایی میاد یه بار، بیمه مثلا حیات طیبه یه بار تو قرآن فقط یه جا اومده، لنحیینه حیاتا طیبه، تکرار نشده تو قرآن. یعنی دیگه همه حرفا اینجا جمعه. اما از اون طرف مثلا تقوا بلا ماشاءالله، اون تکرارش حکایت تأکید و اهمیتشه، این تک بودنشه. این قبلا توضیحش داده شد منظرتون اینجاست. حالا یه بار اومده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. آمنوا واتقوا یعنی همون ملتک، ملت الله، دین الله، همونه دیگه، یعنی ملت محمد و آل الطاهرین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و آل محمد، که ریشه دارم هست ملت ابیکم ابراهیم، همونه دیگه، دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن. اون خط مستمرش رو میخواد نشون بده، یه همونه. وجعلنی علا ملت که اموت و احیا، یعنی همین، یعنی همون زیست مؤمنانه و بر مدار تقوا. فرمود اگر کشورها، مناطق، اجتماعات با هم متحد میشدن روی ملت الهی، اگر روی این روی اسلام، ایمان و تقوا با هم متحد میشدن، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، فرمود این تضمین ها، لا فتحنا، خیلی عجیبه این آیه، لا فتحنا با لام تأکید و این ترکیب جمع توی فتحنا و خود کلمه فتح، که خود کلمه فتح هم درش این انبساط هست، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. یعنی من السماءش میدونید یعنی چی دیگه، یعنی اون زیبایی های معنوی و اخلاقی و نور در نور در نور در نور. ارزش هم یعنی زمین، هر چی که از ذخایر خداوند تبارک و تعالی درش قرار داده همین رو میریخت برای شما. و این همون وعده ایست که در مقدم حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا محقق خواهد شد. اینجوری میشه دیگه، کاری که امام عصر علیه السلام انجام میده اینه. زمین میشه آکنده از ایمان و تقوا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وقتی اینجور شد، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمان برکت میریزه. چه روزگاریست. میگن اینقدر زمین بهش داسا میشه که آسمانی ها آرزو میکنن برگردن بیان یه بار این بهشتی رو که مهدی علیه السلام و یارانش میسازن اینجا رو ببینن، یه کمی تو اینجا زندگی کنن. خواسته بعضی هاشون مستجاب میشه، به رجعت برمیگردن، شهدا برمیگردن. اونا نیازی نداشتن برگردن، خب اونجا تو بهشتن دیگه. این چه بهشتیه؟ چه میکنه امام زمان؟ این برکت اونجا معنا میشه، برکاتن من السماء والارض. خدای متعال اونجا یک قدرت نمایی میکنه به دست ولی کاملش. این مقدمه، یادتون باشه عزیزان، مقدمه طلوع برکت رفع نکبته. این یعنی اگر مصداق زیست اجتماعی برای برکت عدل، عدالت عین برکت، مصداق نکبت ظلمه به ای نحوی که باشه. وقت تو وجود شخصی من و تو هر گناهی که میکنیم یه نکبته، یعنی کلی برکت رو از وجود ما میریزه بیرون به اندازه خودش، چون ظلم دیگه، گناه ظلمه برای وجودی که خدای متعال خلق کرده معصوم، یه فطرت تمیز طاهر مطهر بهت داده، تو نجسش میکنی. گناه نجاست فطرته، یعنی نجس شد، کثیف شد، آلوده شد، مگه طاهرش کنی؟ ولی این نکبته، حالا نجاستش یه وقت نجاست فعلی عملیه، یه وقت نجاست خلقیه، مثلا حسادت نجاست دیگه، تکبر نجاست دیگه، ای باطن اینا معلوم بشه اصلا قابل مقایسه با این نجاست هایی که من و شما اسمشو میبریم تو ذهنمون میاد نیست. اینا ظلمه دیگه از این، و اینا نکبته، نکبت میاره. پس مقدمه ضروری رسیدن به منطقه برکت چیه؟ نکبت زداییه. در اون قیام جهانی هم همینطور میشه، اونجا هم همینطوره. اول با تطهیر بشه زمین از انواع و اقسام این نکبت ها، چه نکبت فردیش، چه نکبت جمعیش، چه نکبت سیستمیش، که همون زیست مثلا طاغوت دیگه، طاغوت نکبت سیستمیه. اینا باید همه جمع بشه، تطهیر میکنه. بعد وضع رأسه علی رؤوس الانام، دست مبارکش رو روی سر مردم قرار میده، عقل اونها بارور میشه و شکوفا میشه. وقتی عقلشون بارور شد دیگه زمین میشه معبد، و انواع و اقسام این جلوه های برکت اونجا نازل میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، این مال قلش اون روزه. این ولو، این لو یعنی کاش میشد، معنیش اینه دیگه، اگر میکردن. خب نمیکنن، همش ابتلا به انواع و اقسام ظلمه، ظلم هاست، ظلم هم که نکبت میاره، و آدم ها تو این نکبت ها همجور قوته دارن. ظلم هاتون بعض ها فوق بعض، تاریکی های پشت تاریکی. اون کسانی که در عملیات تمهیدی کار تطهیر انجام میدن، یا ذهن بشریت رو متوجه اون زیست مملو از برکت و عدالت و ایمان و تقوا میکنن، اینا دستیاران انسان کامل برای تحقق اون روز بزرگن. اینا خیلی مقتنمن وجودشون. به نظر من اینا خیرشون خیلی خیر بزرگیه. در بین اونایی که گفتیم وجودشون خیره، اونایی که میتونن نکبت زدائی کنن از محیط زیست انسان‌ها، اینا خیلی. مثلا من فکر میکردم مثلا امام راحل عظیم شن، عجب وجود پربرکتی بوده این مرد، کی بوده؟ نکبت دستگاه ستمشاهی رو از این کشور جمع کرد، اونو جمعش کرد. بعد شما ببینید تو همین قدم‌های اول فقط به خاطر اون برداشتن اون و یه مقدار تلاش‌های پیرامونی چقدر برکت خدای متعال نازل کرده که قابل توصیف و احصاء نیست. حالا اگر این خط ادامه پیدا بکنه چقدر برکات میاد، اگر اون خط و همون منهج که ملت الله دیگه، او گفت ما همونو میخوایم، چیز دیگه نمیخوایم. خب عرضمون رو جمع کنیم. بحث من رسیده به نقطه اصلی و حساس. به صلوات بفرستیم. اون وقت شما نگاه کنید که اون برکت جامع که در دین خداست و توسط انبیاء الهی به صورت یک خط مستمر از اول هست تا آخر، از اول تا آخر عالم هست، این برکت مستمر که در وجود مبارک انسان کامل، انسان‌های به مقصد رسیده، برگزیده، انبیا و اولیا و اوصیا به تعبیر خودمون با اختلاف مراتبشون، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یه جور نیستن، یکی ابراهیمه، یکی یونسه سلام الله علیهما، خب خیلی مدارجشون با هم فرق میکنه. این خط مستمر میرسه به اون نقطه‌ای که بعثت حضرت خاتمه، یعنی طلوع برکت عظماست، به این نقطه میرسه، میرسه به این نقطه. این نقطه استمرارش، استمرار این برکت تو زیست انسانی متجلی میشه در سیمای ولایت الهی در علی ابن ابی طالب علیه السلام که نفس النبی و اون برکت بی پایان و خداوند تبارک و تعالی این همه این خیر رو یک جا در ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام متجلی کرده از وجود پیامبر اعظم و در قدیر معرفی میشه، در دسترس بشریت قرار میگیره. این که انسانها هسته های وجودشون این به بار بشینه، نفله نشه. و مصیبتا اینجا یک اتفاقی میفته، تاریخ میرسه به یک نقطه‌ای که در یک درخشش فوق‌العاده یه دفعه میخوره به یک نقطه تاریک، منتها نه یک تاریکی عادی، یه تاریکی غیر قابل تصور. امیرالمؤمنین علیه السلام از این تاریکیه با کلیدواژه تخیت امیاء یاد میکنه، یعنی خیلی پیچیده و کور این تیکه است. اون که یه وقت رحلت پیامبر اعظم اینجاست، درست اون مرحله است که این تاریکی ها از همه طرف میاد روی محیط اسلامی رو میگیره، که حالا اینجا یه شرحی داره بمونه. کفر با نقاب میاد، با نقاب نفاق میاد، کار خیلی پیچ میخوره، خیلی پیچیده تر از اینی که تو ذهن شما هست. اگه بخواید بدونید بعدن باید شرح خطبه فدکیه رو ببینید تا بدونید یعنی چی این ترکیب، ترکیب تا زلالت و جهالت و اینا وقتی با هم جمع میشه پرورش پیدا میکنه، سازماندهی میشه، بعد میاد روی محیط جامعه رو میگیره، یعنی چی؟ ظلماتون بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ولمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. قد تاریک شد زهنه و این خیلی هم سریع اتفاق افتاد، خیلی سریع، چون همه چیز از قبل آماده کرده بودن. بماند این بحث. حالا یه نقطه ای شد که میتونه بشه، دقت کنید، این بحثی کمی فنیه، پشت صحنه داره، میرسه به یک نقطه ای که میتونه بشه نقطه توقفگاه تاریخ. اینجاست این نقطه، این یک چنین نقطه ای. یه حرفی میخوام بهتون بزنم، نمیدونم چقدر میتونید بگیرید و نمیدونم من آیا میتونم بگم یا نه. اینجا میشه این نقطه توقفگاه تاریخ. یعنی چی؟ یعنی تمام زحمات انبیا، تمام رنجهای اولیا، تمام خون دلهایی که در تمام تاریخ و واتر الیهم رسوله پشت سر همین پیغمبرها رو فرستاده، خب با اومدن حضرت خاتم حجت تمام شد دیگه. و وقتی که خاتم استمرار خودش رو در خاتم الاوس، در سید الاوسیا، در جمال علی ابن ابی طالب و ولایت امیرالمؤمنین ارائه کرد، خب حجت تمام شد دیگه. اینقدر اون نقطه نقطه حساسی بود که به پیغمبر گفت اگر این رو ارائه نکنی فما بلغت رسالته، اصلا رسالت الهی رو ابلاغ نکردی. اینقدر این نقطه حساسه. رسیده به اینجا، گرفتید؟ این نقطه است. یه دفعه تاریک شد. کاش میفهمیدیم خطبه فدکیه رو. نمیتونیم درکش کنیم. یه حرفای عجیبی داره، اسراری داره که چجوری این ابرهای فتنه متراکم اومده، تون کلید واژه هایی که اونجا به کار رفت اومد اینجا پیچوند به هم دیگه. شیطان قهقهی میزد. کیه؟ درست نشانه هاش تو ایام بیماری پیامبر خودشو نشون داد. از وقتی پیامبر اون حالت بیماری که حالا میگن عمدی هم بوده، شواهدم داره، از همون وقت اینا شروع شد به تدریج آشکار شدن. اینجوریه قضیه. حواستون هست چی میخوام بگم؟ اینجاست. یه توقفگاه عجیبیه، تاریک، مثل این سیاه چاله هاییست که تو آسمونگاهی راجب شرق میشه که میتونه هزاران ستاره رو قورت بده. یه همچین سیاه چالهی درست شد. اسمش ظاهرن سقیفه است ولی خیلی چیز پلیدیه. خیلی پلید. یه دفعه این گن همه رو کشید تو خودش، یه حیرتی درست کرد. فلج فکری، روحی، عاطفی، همه چیز تو جامعه درست شد. همینا بودن پیروز توی قدیر بخن بخن و اینا گفته بودن، هیچ کدوم دیگه نیستن، تقسیم شدن. یه گروهشون هم هنوز به عهد هستن اما فلجن. گرفتی چی میخوام بگم؟ حالت فلج دارن، لذا خبری ازشون نیست. این یک نقطه حساس. حالا اون برکت باید اینجا استمرار کنه، پیدا کنه تا برسه به اون نقطه قله و اوج تو محیط بشریت تا پایان تاریخ. این باید استمرار پیدا کنه. علی علیه السلام که خودش پرچمدار این ولایت کبرا، اینجا توی موقفی است که از او بر نمیاد. نه، نمیتونه. یعنی اگر به میدان بیاد خواسته شیاطین محقق میشه، یعنی کار تمام میشه، چون اومدنیست که بیفرجام. خودش در نهج البلاغه میگه دیگه، فرمود تفقت و ارتعی، من شروع کردم به فکر کردن. ارتعی یعنی تفکر عمیق و همه جانبه، من چی کار باید بکنم. بین ان اصول به ید جزا او اصبر علا تخیت امیا، برم میدان دست به ذوالفقار ببرم، با کدوم دست؟ یدن جزا یعنی دستای بریده، یعنی بیاوری رو حضرت داره اینجا ترسی میکنه، دستی نیست که برم میدان. این یه راهی که برم به میدان. خب اگر میدونید دیگه، حالا اینا توضیح داره، علی‌الفرض امیرالمومنین علیه السلام همینجوری وارد میشد، به تنهایی وارد میشد، اون فتنه به هدفش میرسید، تاریکتر میشد اوضاع، چون یاری که غلبه کنه نبود، ازش شبهه های جدید تولید میشد راجع به خود امیرالمومنین و ولایتش. حالا او اصبره، یا این که ببینم نه من باید صبر کنم، باید صبر کنم. این صبر، این صبر امیرالمؤمنین علیه السلام نیاز داره به یک پشتیبانی از یک صبری که اجازه بدید عرض کنم صبر بزرگتره. میخوام زبون درازی کنم اینو بگم، یه صبر بزرگتری باید بیاد به مدد این صبر تا این خواسته الهی از ولی خدا در این مرحله محقق بشه. اینجا اون صاحب اون صبر اگر به میدان بیاد، صاحب یک برکتی است که این برکتش بیکران است تا انتهای عالم، همه رو پوشش میده اگر به میدان بیاد. و اون تعبیه الهی است در وجود اقدسی که خدای متعال او رو ستوده به مبارکتون، مبارکتون طیبه، مبارکتون، خدای متعال همه برکت رو در وجود او قرار. و او کسی نیست جز حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها. این فاطمه مبارکتون طیبه، این نه فقط از اول برکاتش بود، بلکه سفره‌داری کرد برای همه اون چه که خدای متعال به عنوان برکت خلق کرده تا پایان عالم. اصلا سفره‌دار بود. لذا من یه تعبیر اینجوری دارم، گفتم مثل این که عالم بالا منتظر، همه فرشته ها منتظر، بگید نمیدونم انبیا منتظر، همه دارن این صحنه رو میبینن، خاتم انبیا منتظر، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر این اتفاق نیفته کل ماجرا به هم ریخته است و اصلا تاریخ و بشریت و مسائل اصلا بی اتفاق جمع میشه، یه قصه دیگه میشه، همه منتظر این لحظه. یه یاری باید بیاد برای علی که در یاری او این فتنه بشکنه، یه نوری باید بیاد زمیمه بشه به نور علی که شب شکن باشه، فتنه شکن باشه. و عجیب اینه، شما در زیارت نامش میخونید که یا ممتحنه، عجب، یعنی حضرت زهرا دوستدار زیارت داره، زیارتش هم کوتاه، ولی یه کوتاه یه زیارت داره که توش سلامش هم برداشته مستقیم، یا ممتحنه، چه امتحانی داشتی تو. الذي امتحنك امتحنك الذي خلقك قبل ان يخلقك. اون وقتی که نورت آفریده شد امتحان شدی، خدا متعال امتحانت کرد. تحملشو داری زهرا جان؟ زهره عرش، تحملشو داری؟ بار کل بشریت تا پایان تاریخ میاد رو دوشت، تحملشو داری؟ خیلی سنگینه. گفتم میشه گفت یا نمیشه گفت، اینجاستی. چون میده یه نقطه است، این تاریکی دیگه میتونه همه جا رو بگیره و تمام بشه و هم میتونه تبدیل بشه دوباره به استمرار نور، منتها با یک رنج سنگینی تو نسل، تو بچهات، تو حسین، تو حسنت بره و بعد تا مهدی علیه السلام. غیبت خیلی کار داره دیگه تا برسه به اونجایی که باید برسه. تحملشو داری؟ گفت بله. بله گفت فاطمه سلام الله علیه و به خدای متعال. گفت همشو قبول میکنم. فوجده که لممتحنه که صابره. خدای متعال دید نه، قبول کردی و ازت بر میاد، ازت بر صابرتون. لذا اینجا وقتی صابره اومد کنار صابر قرار گرفت، او باید صبر کنه. شگفتا، او باید صبر کنه بر عدم قیام، این باید صبر کنه بر قیام. این دو تاست. حالا کدوم بزرگتره نمیدونم، کدوم بزرگتر نمیدونم. اون وقت این وجود اقدسی است که در مقام ایثار، اون یؤثرون علی انفسهم که گفتم براتون مصداق اعظم برکت اون گروه پنجم، اون محورشون فاطمه سلام الله علیها است که وقتی به میدان رفت، اول جانان داد، بعد هم جان داد. من به رفقا میگم معمولا این قصه اولش کم خونده میشه، ماجرای محسن کمتر در برای صحبت میشه. یعنی چی؟ کی؟ چی شد اونجا؟ دیدید یه کلمه میگن ازش عبور میکنن میرن. این عطیه الهیه علویه کی بوده؟ اگر متولد می شد، اگر در شرایط عادی بود، چی بود؟ چه خطی بود؟ چه نوری بود؟ چه بهجتی بود محسن؟ یعنی تو وجود، خود وجود حضرت صدیقه اطهر شد قتلگاه محسن، همونجا شد. یعنی این شهادتش اونجاست و این اصلا قابل توصیف نیست. یعنی چی؟ در روزه هایی که ما میخونیم همینجور از کنارش رد میشیم، میگیم که بله حضرت چند تا صدا زد اونجا، چند تا ناله داشت دیگه. یه بار پدر رو صدا زد، یا ابتا، و اون نگاه کن با من چه میکنن. همین یک کلمه که از تاریخ اینجور استفاده میشه که خطاب نبود به قبر، چون هنوز پیکر به خاک سپرده نشد. میگم فتنه اینجوری بود، هنوز پیغمبر به خاک سپرده نشد، بلکه خطاب بود به خود پیکر مطهر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. یا ابتا، خیلی هم صمیمی گفته یا ابتا، بابا جون، یا رسول الله، ببین چی کار میکنن با دخترت. آکدا یفعلو ابنتک. یه صدای دیگه هم زد. ببینید اینجا چون سپره، علی رو که نباید صدا بزنه که، اون دیگه قراره دیگه، اون یه قراره، چون اون اگه بشه که خراب میشه کار، یعنی کل معادلات به هم میریزه. اینجا علی نباید ازش کمک خواسته بشه، نه، از پیغمبر خواست که بهش آرامش بده، بهش روح تقویتش کنه، کمکش کنه، و بعد بلا فاصله فزه رو صدا زد. این روزه‌ای که من امشب برای شما خوندم و نخونده بودم به این شکل با اون مقدمه، چون خیلی تحمل میخواد، از این حالت حیرتی بر انسان پیش می اون... یا فزت و خزینی لقد قتل ما فی احشائی، این محسن رفت فاطمه میدونه محسن یعنی کی، یعنی باشه برای اینکه این شب بشکنه، این مسیر برکت باز بشه، این خیر ولایت علی ابن ابی طالب برسه، استمرار پیدا کنه و بعد عالم رو بگیره، باشه، فداش، فدای ولایت علی. بعد هم که خب نوبت خودش شد دیگه، بقیه داستان. بله، اونایی که اهل فنن از این جای سفری میرن کربلا، از این قطعه میرن، میگن اینجا اول جانان داد، چون جانان دادن سختتر از جان دادنه، درسته؟ اینجوریه دیگه. البته پدر تقدیم کنه یا مادر تقدیم کنه، دوتا عالمه. مثلا وقتی که بار دارن، هر خطری یه ذره متوجهشون بشه، اول خودشون رو سپرن دیگه، میگن نه به بچه چیزیش نشه، اینو دیگه ما درک نمی کنیم. اونا اینجوری میگن، خانوما اینجوری میگن. کربلا ابا عبدالله علیه السلام هم مبتلا به این امتحان شد. یعنی اینقدر این تاریکی ها متراکمه، تو هم تو همه، اینجوری پیش میاد دیگه. برای شکستن این تاریکی ها نه فقط میوه های رسیده یا این بیت باید تقدیم بشه، مثل علی اکبر اون نارسش هم باید تقدیم بشه. اینجا تعزیه به مادر امیرالمومنین علی، اینجا وجود اقدس سید الشهدا علیه السلام اومد، گفت زینب جان بیار علی اصغر رو بیار. این خودش میشه یه باب برکت و هدایت دیگه، استمرار حرکت مادر، یه صورت تکامل یافته محسنه. اون محسن نیمده رفت، این اومد یه شیش ماهی. اینم باید بیاد اینجا تقدیم بشه، چون این جهالت و زلالت خیلی وسیع شده، راهی دیگه ای نداره، هممون باید بریم به میدان. اینجوری شد. رضا نوشتن مقتل اینجوری میگه، مقتل میگه که همین که ابا عبدالله علیه السلام خواست ببوسه، یعنی رو دست مبارکش بود، تا سر مبارکش رو خواست بیاره به پایین، قبل از اینکه لبهای ابا عبدالله به صورت علی اصغر برسه، تیر سجوابه به گلوی علی اصغر رسید. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهنا بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و بدم المظلوم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. به حق حضرت زهرا و به حقیقت اون حضرت، توفیق زندگی قرین برکت رو به ما کرامت بفرما، فکر ما رو پر برکت قرار بده، ذکر ما رو پر برکت قرار بده، نسل ما رو پر برکت قرار بده، خانواده ما رو پر برکت قرار بده، اقتصاد ما رو پر برکت قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، دست ما رو دست برکت قرار بده، انواع و اقسام خیر رو به دست ما جاری بفرما، زبان ما رو پر برکت قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت حضرت زهرا کوثر محمدی، موانع ظهور حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه رو مرتفع بفرما، ما رو جزء مقدم سازان ظهور اون حضرت قرار بده. نظام ما، رهبر ما، انقلاب ما، ملت ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. این پرچم رو به سلامت و عافیت توسط رهبر عزیزمون، عزیزتر از جانمون، به محضر رهبر عالم خلقت بقیت الله الاعظم برسان. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، از ما راضی بفرما، توفیق ادامه راهشون رو به ما کرامت بفرما، توفیق وصالشون رو با شهادت روزی ما قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت حضرت زهرا، نصرت خودت رو بر ملت مظلوم و مقاوم غزه و مجاهدان فلسطین نازل بفرما، نکبت و خفت و خاری و رسوایی و بدبختی و بر صهیونیستای تبهکار و حامیانشون امریکای جنایتکار نازل بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، به ما حسن عاقبت کرامت بفرما، گذشتگانتون رو با صلواتی و فاتحه‌ای شاد بفرما.